هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
به نام الله، خدای پاک و بی‌همتا، یاران، همراهان، همسفران عزیز جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. وقتتان بخیر باشد انشاءالله، تنیتان سالم. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما بزرگواران. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز، شنونده یاران جان، همراهان گران قطر و صمیمی، ما کلبار سفرمان را در برنامه این هفته هم به اصفهان می‌گذاریم تا شما را آشنا کنیم با یکی دیگر از جاذبه های این استان. اصفهان یکی از کلان شهرهای تاریخی در مرکز ایران که در زمان سلسله صفویان، سلجوقیان و آل بویه پایتخت ایران بوده است. اصفهان مرکز استان اصفهان و نشهرستان اصفهان است. شهری در امتداد رودخانه با 3 میراث جهانی یونسکو، معماری باستانی اسلامی. با ما همراه باشید و آشنا شوید با برج کبوتر اصفهان که یکی از جاذبه های این شهر می باشد. همکارم شما را با این جاذبه زیبای اصفهان آشنا می سازد. همراه ما باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حسین رحمتیان هستم، مدرس رسمی سازمان فنی حرفه‌ای در رشته‌های گردشگری و هتلداری. قصد دارم در مورد برج‌های در موردش صحبت کنیم. کبوتر استان اصفهان و یا کبوترخانه‌های اصفهان. خب عرضم خدمتتون که برج‌های کبوتر از قرن 4 هجری قمری ساخته شدن و برمیگردن به دوره آل بویه. اما اینکه ما یک سری نوشته هایی داریم از شوالیه ژان شاردن که اعلام میکنه در اصفهان 3000 کبوترخانه وجود داره. ژان شاردن مربوط به دوره صفوی است و در زمان شاه سلیمان صفوی در اصفهان زندگی میکرده. خب 3000 برج کبوتر باید ببینیم برای چی داخل یک استان باید وجود داشته باشه. اگر ما نگاهی به استان اصفهان کنیم متوجه میشیم در فلات مرکزی قرار گرفته و خاک فلات مرکزی یا آب و هوای فلات مرکزی به صورت نیمه بیابانی و بیابانی هست. این آب و هوای نیمه بیابانی و بیابانی خاکش هم خاک نمکیه. نیتراتی که در فضله کبوترها وجود داشت برای سیفیجات اصفهان بسیار عالی بودن. پس عمده ترین دلیل ساخت کبوترخانه ها یک پرورشگاه برای کبوترها بود تا یک جایگاه و یک مأمنی برای کبوترها ساخته بشه و کبوترها رو دور هم جمع کنن و بتونن از فضلش برای زمینهای زراعیشون استفاده کنن. باز شاردن در مورد سیفیجات اصفهان میگه که اگر با درشکه از کنار سیفیجات اصفهان رد میشدی خربزه ها ترک برمی داشتن. خب شاید یکم قلوف کرده، ولی واقعیتش میخواسته بگه که به این اندازه شیرین و خوشتم و خوشمزه بودن و این کودی که استفاده میشد به این اندازه عالی بود که میتونست این تأثیر رو روی این کبوترخانه ها روی این زمین ها بذاره و این خربزه ها رو به این شکل و شمایل در بیاره. خب بیایم در مورد خود ساختمان صحبت کنیم. ساختمان برج کبوترها مثل همدیگه ساخته نمی‌شدن. گاهی وقتا یه تک برج بود، یعنی یک استوانه. گاهی وقتا یک استوانه، یک مربع مکعب ساخته می‌شد. گاهی وقتا چند تا استوانه تو در تو بودن. گاهی وقتا یک تعدادی استوانه پشت سر هم ساخته می‌شد به صورت زوجی. یا گاهی هم ما داریم مثل نجف آباد که تو اونجا در اصل بخشی به اسم شیخ بهایی هست، ما میبینیم که یک سری برج و بارو ساخته شده و برج ها همون برج های کبوتر هستن. در توضیحات برج های کبوتر و یا کبوترخانه ها باید به سه عامل توجه کنیم: معماری برج های کبوتر، آب و هوا شناسی و امنیت. اول از معماری شروع میکنم. سطح مقطع کبوترخانه ها خیلی قطورتر از بالاترین بخش یا قسمت مرتفع کبوترخانه ها هست. اگر ما بیایم چند تا مثال بزنیم، مثل آرامگاه کوروش که می‌بینید سطح مقطع خیلی عریضه، هرچی که به بالاتر می‌ریم از طول و عرض سنگ‌ها کمتر میشه، یا زیگورات شقازنبی رو بخوایم مثال بزنیم بازم یه همچین اتفاق میفته. پس ما متوجه میشیم یه همچین ساختاری که سطح مقطع رو خیلی قطرش رو بیشتر میگرفتن کمک میکرد به ایستایی و مانایی یک ساختمان. این یکی از روش ها بود که استفاده کرده بودن برای معماری. روش دوم این بود که سعی میکردن برج های کبوتر را به صورت مواج بسازن، یعنی حالت موجدار بود. چرا این کار را انجام میکردن؟ میخواستن یک بادشکن درست کنن و سعی میکردن با این کارشون و همچین ساختاری مقاومت برج های کبوتر رو زیاد کنن. چرا که برج های کبوتر معمولا در ارتفاعات 10 متر، 15 متر و حتی بیشتر ساخته میشد. به همین خاطر فشار باد میتونست آسیب زیادی در مقابله براش ایجاد کنه و به خاطر اینکه جلوی آسیب گرفته بشه به این صورت ساخته میشد. مورد بعدی این هست که در ساختار کبوترخانه از چوب در قسمت‌های بالایی استفاده می‌کردن تا بتونن با کلافکشی کردن بنا رو بازم در کنار هم قرار بدن و در کنار هم بدوزن. آخرین موردی که میتونیم برای ایستایی بنا در نظر بگیریم این بود که معمولا یک استوانه مرکزی که درست میکردن و 8 استوانه دور تا دور اون استوانه مرکزی ایجاد میشد، این به مقاومت چند برابری بنا کمک میکرد. یا یعنی اینکه این کار رو میکردن، دوتا استوانه رو کنار هم میساختن، دوباره دوتا استوانه جلوی اون، دوتا استوانه جلوی، یا یه دفعه ممکن بود 5 ردیف به این صورت دوتا دوتا درست بشه و 10 تا کبوترخانه در کنار هم قرار بگیرن که ما در فلاورجان اصفهان تعداد زیادی از کبوترخانه ها رو به این شکل داریم. اما اگر از بخش معماریش عبور کنیم به بخش دیگه میرسیم. بخش بعدی در اصل بحث آب و هواشناسی هست. ساختار کبوترخانه از خش بوده و توسط کاهگل پوشیده می شدن. حالا شما در نظر بگیرین همچین بناهایی که عایق برودت و حرارت محسوب میشن، یعنی اینکه در تابستان که بیرون خیلی گرم هست وقتی وارد کبوترخانه میشیم ما احساس خنکی میکنیم و این برودت رو میرسونه، و در زمستان که خیلی سرد هست و ما وارد کبوترخانه میشیم ما احساس گرما میکنیم و به این صورت و به صورت کاملا طبیعی حرارت تامین میشه. خب اینم بحث آب و هواشناسی. پس بحث بعدی میمونه سوم مورد که هم محل امنی باشه یا امنیت برای پرنده. سه تا عامل پرنده ها رو تهدید میکرد: یک، حیوانات چهارپای مثل شغال یا روبا، دوم، خزنده ها مثل مارها، و سوم، پرنده های شکاری. برای مارها دو تا بخش رو ایجاد میکردن که امنیت رو به وجود بیارن. اول اینکه در اطراف کبوترخانه ها کوزه هایی از شیر قرار داده می شد تا اگر ماری به طرف اون شیر رفت و قصد ورود به کوزه رو داشت دیگه نتونه بیرون بیاد. دومین مورد این بود که به خاطر همون سطح قاده زیادی که در اصل کبوترخانه ها داشتن با یه شیب دیوار بالا می رفت، یعنی مارها می تونستن با خزیدن از دیوار بالا برن. اما یه کاری کرده بودن، یه کمربند سفید رنگ دور تا دور بدنه کبوترخانه ها ایجاد می کردن که جنسش از گچ و آهک بود و چون بدن مار به آهک حساسیت داره پس از اون قسمت هم نمیتونست عبور کنه. پس به این صورت بود که مارها را هم از قسمت بیرونی، یعنی از قسمت زیر، و هم از قسمت بالا کنترل میکردن. برای شغالها و روباها چی کار میکردن؟ هیچ وقت در یک کبوترخانه رو در سطح زمین نمیساختن. معمولا 1.5 متر ارتفاع داشت در، به خاطر اینکه باز همچین جانورانی به هیچ شکل نتونن وارد بشن و این امنیت هم به این صورت حفظ بشه. میمون فقط پرنده های شکاری. برای پرنده های شکاری دو تا وضعیت ایجاد کرده بودن که از ورودشون جلوگیری کنن. یک، قسمت های شبکه‌ای رو در بالاترین بخش کبوترخانه به اندازه بدن کبوترها می ساختن که پرنده بزرگتر از کبوتر که حالا شکاری محسوب می شدن نتونن دیگه وارد بشن، و بعد اینکه یه سری حفره‌هایی که از انتها بسته بودن ایجاد می کردن، کبوترها چون محل زندگیشون بودن می دونستن که اون حفره‌ها جای ورودشون نیست، اما پرنده های شکاری که نمی دونستن معمولا با سر می رفتن تو اون حفره‌ها و به این صورت امنیت برای پرنده ها حفظ می شد. خب همونطور که قبلا هم گفتم، فضای داخلی کبوترخانه هم خیلی مهم بود و ما گفتیم که کبوترخانه ها در اصل ساخته می شدن علاوه بر این که تخم کبوتر کارایی داشت، علاوه بر این که گوشت کبوتر می تونستن برای خوراک ازش استفاده کنن، اما بیشتر ساختار کبوترخانه ها برای فضله شون بود تا بتونن از کود کبوترها استفاده کنن. برای که فضای کبوتر روی دیوارها ریخته نشه، در جلوی هر لانه یک بیرون زدگی وجود داشت، یعنی یک برآمدگی که هر وقت فضله ای از بدن یک کبوتر خارج می شد روی دیوارها نریزه و فقط کف زمین قرار بگیره. برج های کبوتر گاهی وقتا به صورت دو طبقه ساخته می شدن و در تابستان ها معمولا استفاده های مختلفی می تونستن داشته باشن. به عنوان یک برج دیدبانی قابل استفاده بودن و میتونستن برای زمان زمستون ها از قسمت های پشت بامش به کبوترها برای اینکه نترسن دونه بدن، و معمولا کبوترها تابستون ها رو باید خودشون کبوتر دونه رو به دست می آوردن، غذاشون رو به دست می آوردن، اما در زمستون چون هیچ گیاهی و هیچ غذایی نذاشتن، آذوقه‌شون رو براشون تهیه میکردن و واسهشون میریختن تا در این برجای کبوتر باقی بمونن. یه بخشی رو که باید بهتون بگم اینکه چرا اینقدر مستحکم میساختن برج‌های کبوترها، یک دلیل میتونیم براش بگیم و اون اصلی ترین دلیلش هست، اینکه گاهی کبوترها اگر به هر شکل و شمایل به هر دلیلی دچار ترس و وحشت میشدن، ممکن بود با همدیگه و به یک بار شروع به پرواز کنن. کبوتر رو شاید دیده باشین وقتی پرواز میکنه یه صدایی از خودش تولید میکنه و تولید این صدا باعث میشه که رزونانس ایجاد بشه. شما در نظر بگیرین به یک بار 5000 کبوتر در یک فضای بسته شروع به پرواز کنن، یکی تولید صدا و بال زدن اینا باعث انفجار کبوترخانه میتونه بشه، چرا که وقتی در یک فضای بسته رزونانسی ایجاد میشه، یک صدا چندین برابر میتونه لرزش ایجاد کنه. پس دلیل اصلی که خواستم در پایان صحبتام براتون بگم بیشتر به خاطر این همین بود که اینو تو ذهنتون بسپارید که این همه بحث معماری که تو اینا به کار میره خیلی دست پایین و دست کم گرفته نشه، و در نظر بگیریم که چه هنری به کار برده شده تا این کبوترخانه ها ساخته بشن. به همین خاطر در کنار شهر گنبدهای فیروزه‌ای، اگر شهر کبوترخانه ها هم نام یکی دیگر نام های اصفهان باشه به بیراهه نگفتیم و میتونه برای خیلی قابل قبول باشه و میتونه یک برند برای اصفهان باشه و این برند رو برای به جهانیان میتونیم صادر کنیم تا بیان از ورزین برج های کبوتر دیدن کنن. تا برنامه دیگر رو خدا میسپارمتون، موفق باشین.
دوستان شنونده هم راهان گرانقدر و صمیمی، وقتی برنامه جاذبه‌های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوندی بزرگ و مهربان می سپاریم. خدایا رو الله نگهدارتان باشد.